ندونه که از چی باید پرهیز کنه، اگه ندونه که چه چیزایی براش ضرر داره مشکل پیدا میکنه، و اون چیزایی که میخواد ازش پرهیز بکنه، همه مون در یه سطح و در یک مرتبه نیستیم. برخیمون باید از اول که میخوان شروع کنن باید از گناهان کبیره پرهیز کنن، چون خدای نکرده مرتکب گناهان کبیره میشه. پس باید بدونن گناهان کبیره چیه و پرهیز کنن. برخیمون باید از گناهان مثل گناهان صغیره پرهیز کنن، چون گناه صغیره رو مبتلا میشه. برخیمون به لطف خدا گناه صغیره هم نداریم. اینجا یه مقدار سخت میشه، خیلی سخت میشه گاهی. یعنی هر چه آدم بالاتر میره امتحاناتش مشکل تر میشه. اینو باید بدونیم، مخصوصا اگر انسان به درگاه اهل بیت به اصطلاح رو آورد و آرام آرام ادعا کرد که محب اهل بیتم و یا شیعه اهل بیتم، دیگه سخت تر میشه. خود اهل بیتم فرمودن، طرف اومده گفته من از شیعیان شما هم حذف میدم. خیلی خوب، پس آماده کن برای بلا جلباب را. پس آماده کن جلباب بلا. جلباب یعنی لباس سراسری، چادر خانوما رو میگن جلباب، کفنی که رو مرده میکشن میگن جلباب، سراسری شکلات پیچ میشه آدم توش، یعنی از سر تا پا دو بلا خواهد گیر. خب این بلا نشونه یه اینه که میخواد بگه خیلی مشکل میشه. طبیعیه، شما نگاه کنید تو دنیامون هم همینجوره. مثلا یکی از که میاد مدرسه کلاس اوله امتحانش خیلی آسان تر از کلاس دوم، کلاس پنجمی خیلی آسان تر از کلاس مثلا دوم راهنمایی، ولی پنجمی خیلی سخت تر از اول ابتدایی. درسته؟ دیپلم مشکل تره، لیسانس مشکل تره، فوق لیسانس سخت تره، دکترا خیلی سخت تره. طبیعیه هرچی میری بالاتر امتحانا مشکل تر خواهد شد، دقیق تر میشه و سخت تر میشه، دقیق تر میشه و سخت تر میشه. باز بگذارید من اینو برای اینکه یه کمی متوجه بشید. گاهی از اوقات ما مثلا بچه های خوبی هستیم، محب به اهل بیتیم و به لطف خدا انشاءالله به حق خود اهل بیت از شیعیان اهل بیت باشیم، افتخارم میکنیم که از شیعه باشیم، به راستی شیعه باشیم و به ظاهر هستیم، خدا کنه که به واقع هم واقعا دنبال روی اهل بیت باشیم. اما خب حالا اینو دقت کنیم، یک کسی آمد از بچه شیعه ها خدمت حضرت امام علی علیه السلام و سلام، گفت یا امیرالمومنین من افتخار محبت شما رو دارم و افتخار این که دنبال روی شما باشم، از خدا خواستم کمکم کنه دنبالتون باشم همیشه. اما یه سوالی برام مطرحه و اون این که احساسم برای این شیطون بیشتر پشت کفش ماها میکنه. جوابی که دادن جواب خیلی قشنگیست. میفرمون که شما در نظر بگی یه خونه رو، یه دزد نمیاد تو خونه، دزده وقتی میاد تو خونه دو تا اتاق میبینه، یه اتاق این ور حیاته یه اتاق اون ور حیاته، شما هم نیستی تو خونه، یعنی دزد احساس میکنه که امنیت داره که بره اتاق رو که میخواد انتخاب کنه، چیزی که میخواد انتخاب کنه ببره. وقتی وارد خونتون میشه میبینه که یکی از این اتاقا یه مقدار به اصطلاح خرت و پرت توش ریختید و نمیدونم یه مثلا تکه پارچه بی خود و یه مش آهن و چوب و آجور و اینا ریختید اینجا، انباریه به اصطلاح. یه اتاق هم هست اون طرف. تو اتاق وقت که نگاه میکنم اینه فرشا ابریشمی، سکه های مثلا طلایی که هدیه بهتون دادن قشنگ گذاشتید توی ظرفی چینی، ظرف های چینی قیمتی گذاشتید لبه تاخچه چیده شده است. هر چی نگاه میکنی چیزای قیمتی اینجا گذاشتن، برعکس او اتاقه که هرچی آتشخال بود توش ریخته بودن. شما اگه به جه دوزده باشید تو کدوم اتاق میری؟ دوزده خیلی طبیعیه که میره تو اون اتاقی که فرشای قیمتی، ظروف قیمتی، طلا، جواهرات، هدایای ارزشمند، چیزای دوست داشتنی، صاف میره اون تو. خیلی بعد احمق باشه که بیا بره تو انباری، هیچ وقت نمیاد بره تو انباری. جوابی که میدن اینه، میگن که کسی که ادعای محبت ما میکنه با بچه شیعه است، دلش این در واقع قلب المؤمنه عرش الرحمن، دل مؤمن عرش خداست. عرش یعنی چی؟ یعنی تخت. شما رو تخت، یه تخت که اینجا باشه گوشه یه ببخشید بذاریدش بالا اینجا بذارید نه حواسم هست انشاءالله. مثلا یه تختی که گوشه خونه شما هست، این برای چیه؟ برای استراحت شما، درسته؟ برای اینکه اونجا آرامش پیدا کنید. گویا میخوام بگه محل آرامش خداوند متعال دل مؤمنه. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، آسمان من و زمین من وسعت و گنجایش من رو نداره، چون خدای تعالی خالقشه، اینا مخلوق او هست. ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمنم جایگاه منه. بنده مؤمنم اونقدر قلبش بزرگه، دلش بزرگه که از آسمان ها و زمین بزرگتر، و اونجا جام اونجاست، دل خانه خداست. مکن وقف چون مزار، این خانه را به صاحب این خانه واگذار. دل مال خداست و ارزشمندترین چیزیست که ما داریم دلمونه، و همه کس ندید. دل من و شما نباید جای هر کسی باشه، نباید اینا اتاق انباریش کنیم و یه مش آهن آلات و نمیدونم چوقی خشکیده و موریان زده و اینا بریزیم توش. آشغال لونی کنی؟ این جای خداست، عرش رحمانه، محل رفت آمد ملائکت الله دل منه. اینی کمش نگیر، دلتو کم نگیر، به هر جا به هر کس نفروش. خب من فکر می‌کنم این جواب خیلی روشن شد که مؤمنین و اهل ایمان و بویژه اهل ولا، اهل محبت به اهل بیت، اونایی که سر تسلیم در برابر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین دارن، اینا دلشون به واقع دله، انباری نی. خیلی طبیعی است شیطان اگه بخواد حمله کنه، اگه بخواد کاری بکنه، ببین تو دل سراغ من، یا تو دل من اینجا خونه کنه. و در نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه میفرمون که در برخی از دلها اگه آدم آرام آرام حالت نفاق پیدا بکنه، شیطون میاد توش تخ میذاره، یعنی میاد بچه میذاره اونجا. دیدید شما معمولا اتاقایی که خراب است اینا، اونجا گربه میاد بچه میذاره، نه تو خونه و اتاق حسابی. اتاق حسابی درابونش بسته هست، هر کی برو هر کی بیا نیست که، درسته؟ اینا ببینین میگه دل خانه خداست، مکن وقف چون مزار، مثل قبرستونش نکن. قبرستون در نداره، یه دره شماره یه دره شماره بازه، هر کی میره هر کی میاد. اما خونه شما که اتاقتون که چیز قیمتی توش داری، این که درش باز نی، حتی پنجرش هم شما پنجره قدی نمیگذاری. ببینید حسینی آقا نجفیو خدا رحمتش کنه، پنجرش هم شیشه قدی نی، پشتش آهن زده، نرده داره، هر کی نره هر کی نیاد حساب میخوام داشته باشه. اینجا فرشه، فرشای ما حسین هست، وقف ما حسینه، مال ماست، باید حفظش کنی، نباید خراب شه، نباید خودن که سگ بیاد اینجا داخل اینجا نجس کنه اینجا، نباید کسی بیاد ببره. چرا دلتو بلش میکنی؟ معلوم میشه که چیزی توش نداری. اگه چیز ارزشمند توش داشته باشی، در و بونشو میبندی، قفل میزنی. اینه که خیلی باید پایید، خیلی باید پایید دل را. این ماله انشاءالله امثال ما هست، این بحثی که دارم میکنم، چون انشاءالله ما گناه کبیره نمی کنیم، گناه صغیره هم مرتکب نمیشیم. حالا که مرتکب نمیشی، این دل را به غیر او نده، بیا سر دلت. چرا این دل رو به امیرالمومنینش میدم؟ برای اینکه کی بهتر از او؟ بعد خدای تعالی اوله و به هر کسی نباید داد، کنترل باید بشه، معلوم باشه کی توش میاد کی میره، این دل من به کجا به کی وابسته است، چرا وابسته است. خب اینه که گفتم، یه تکه ای رو میخوام از تاریخ نمونه کوتاهی میدم براتون، روش بیشتر بحث رو فکر کنید. بحث خیلی بحث زنده ایست، جای فکر کردن خوب داره. ببینید اگر موجی نباشه، اگر حرکتی تو جامعه نباشه، تشخیص حق باطل خیلی سخت نیست. مثلا برای واجبات نگاه کن، مرجع بزرگواره چیشی میگه عمل کن، محرماتو گفته واجباتو گفته، معلومه. کتاب گناهان کبیره آقای دستگاهی رو بخونید، گناه کبیره رو یاد میگیرید، نکنید، سخت نیست. یک کمی که گاهی فتنه میشه و منافقین میان وسط کار، آدم حق و باطل رو گم میکنه. ما یه وقتی اینجا مثلا نشستیم راحت مثلا قضاوت میکنیم درباره مثلا 1400 سال پیش، درباره اینه که امام حسین یاری کردن یا نکردن، در اینا خودمون تو اون زمان نمیریم، ببینیم اگه ما بودیم چی کام کردیم. همین امرو، همین امرو واقعا میتونیم درست حق و باطل رو تشخیص بدیم در مسائل اجتماعی که پیش میاد، در مسائلی که یک کمی پیچیده میشه، سخت میشه. من یه چیزی رو دیدم مخصوصا در بین این فتنه هایی که در دوران اهل بیت پیش می اومد، یکیش برام خیلی حساسیت به اصطلاح آورد، یه مقدار روش مطالعه کردم، اون هم داستان جنگ جمل بود. جنگ جمل یه مقدار سخت بود تشخیص حق و باطل. ما الان خیلی راحت تر میفهمیم، بعد 1400 سال علما اومدن کوبیدن راه رو، اما من براتون بعضی از چیزاش یادداشت کردم، ببینید چقدر سخته. حتی کسانی که به اصطلاح با اهل بیت بودن، علاقه به اهل بیت داشتن، علاقه به امام علی علیه السلام داشتن، آدم میبینه تکون خوردن. اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن، فکر میکنم گناه کبیره و صغیره نمی کردن. چند رقم هست، من چند تاشو اشاره میکنم و بعد برمیگردم یکی از اینایی که راه رو خوب کوبیده اون رو هم میخونم. ببینید چقدر زیباست. یک کسی است به نام حارس ابن حوت لیسی، ایشون میگه که یا امیرالمومنین، به حضرت امیر میگه، ما ارا طلحه و زبیر و عایشه اضحوا الا علی حق. این جنگی که راه افتاد و اومدن، عایشه اومد، طلحه اومد، زبیر اومد، من احساس میکنم نیومدن مگر به حق. میدونی چی تو میشد سخت میشد اگه گفتی؟ این فکر میکرد که امام علی علیه السلام داماد پیغمبر، خب عایشه هم همسر پیغمبر، او وره ای وره. طلحه بهترین تیرانداز به سر زمان رسوله و جزء صحابی بزرگ او وره. خب عمار یاسر هم جزء بهترین صحابه رسول خدا و جزء اولین کسانیست که ایمان به پیامبر آورده، این هم اینوره. پدرش شهید، مادرش شهید، فرزند شهیده، سابقش هم خیلیه. ایبا امام علیست، عمار، طلحه با اوه، با عایشه است. زبیر بهترین شمشیر زنه، اشتباه نکنه، کسیه که حتی دعا در حق خودش که کردن هیچی به شمشیرش هم کردن. من نمیدونم حالا این چقدر درسته که برخی نقل شده که حتی حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن به امیرالمومنین سلام الله علیه که آقا جون اگر در اجرای وصیت من مشکل دارید تا بدم به زبیر. بعضی میگن زبیر جز کسانی که در خونه امیرالمومنین مشکل پیدا نکرد در حمایت امام علی علیه السلام بعد پیغمبر. البته امام صادق سلام الله علیه وقتی معرفی میکنن میگن سلمان و ابیذر و مقداد و عمار، زبیر رو ظاهرا اینجور بود که حمایت میکن. خب اگه اینجوری باشه این چی میشه؟ آدم گاهی در تشخیص حق و باطل قشنگ میمونه، با کدومه؟ باید با کدوم بریم؟ حالا جالبه برخی تو همین حادثه مثل عبدالله ابن عمر و سعد ابن مالک اینا اومدن و اصلا نه ایور حمایت کردن نه اوور حمایت کردن، گفتن بریم حالا فعلا به اصطلاح میریم یه گوشه قرآنمونو میخونیم، چیکار داریم بی خودی توی معرکه؟ به نظر شما چقدر درسته حالا کار اینا؟ یکی رفته اوور، یکی نرفته اوور، ولی اوور هم نیومده، به نظر شما چقدر درسته؟ اینجا همینه. ای آقا اول میگه که به نظر من انگار اونا هم ناحق نیستن. حضرت میفرماید یا حار این نکه نوز تا تحتک، تو پایین رو نگاه میکنی، بالا رو نگاه کن. نمیفهمم خیلی بالا رو نگاه کن، پایین رو نگاه کن میکنی یعنی چه؟ بعید نمیدونم که شاید میخوان بگن گویا معیار حق و باطل رو مردم میبینی، معیار حق و باطل بالاست، مشروعیت و بیان حق با خدای تعالیست نه کسی دیگه. ببین خداوند کیو بر حق قرار داد، نه مردم دنبال کی دارن میرن. شاید این یکی از معانیش باشه، شاید بشه استفاده کرد. بعد حضرت فرمون جز تعن الحق، تو از حق تجاوز داری میکنی. ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس، حق و باطل که به مردم شناخته نمیشن، حق و باطل که به مردم شناخته نمیشن، و به چی شناخته میشن؟ رها میکنم یه تکه صحبتشون رو، بعد میخوام نتیجه بگیرم. میگه که گفتش به امام فهل لا اکونو که عبدالله ابن عمر و سعد ابن مالک، یعنی نظرتون این نیست مثل عبدالله ابن عمر و سعد ابن مالک باشم، که نه با اینا باشم نه با اونا، نه با شما باشم نه با عایشه. فقال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ان عبد الله ابن عمر و سعد خزل الحق، خزل الحق. عبد الله پسر عمر و سعد هر دو حق را ذلیل و خوار کردن، ولم ینصر الباطل، و باطل را هم یاری نکردن. تو نیومدن تو معرکه پس باطل را حمایت نکردن. خیلی یکیمون باطلی، اما حق را هم حمایت نکردن، چون یکیمون بل حقیم دیگه، و او را ذلیل کردن. بلکه یعنی ببینید نیامدن به حمایت نوعی خذلان حقه، و مؤمن حق نداره اینجور باشه. مگه خیال میکنیم که سکوت کنیم بریم یه گوشه ای بهتره؟ اگه اینجور بود خوب بود، راحت میشدیم زود. نه، مگه نمیتونی ول کنی بری کنار؟ باید پیدا کنی و وایسی به وظیفت عمل کنی. سخته. متا کانا امامینه فل خیره فیتبعان، هرگاه اینها امام در خیر شدن اوه باید دنبالشون بری. اینا رهبر در خیر نیستن، اشتباه دارن میره. یه طرف کار لنگه، بیزد یکی دیگه هم میگم. شیخ مفید این رو نقل میکنه. شخصی از یاران حضرت امیر علیه الصلاه و السلام به نام اسبغ ابن نباته. اسبغ جزء یاران به اصطلاح شرطه الخمیس حضرت امیره، از آدمایی که خیلی با حضرت بود و جزء صحابی خوب امام علی علیه السلام. میگه با گروهی از بچه شیعه ها حارث همدانی آمد خدمت امیرالمومنین. حارث پیرم شده بود و میگه خیلی محترم بود نزد حضرت امیر علیه السلام. وقتی خدمت حضرت میومد حضرت احترامش میداشتن، پیدا بود دوستش دارن. با یه عده از بچه شیعه ها اومد خدمت امیرالمومنین. دقت کنید، گلایه کرد به حضرت، این عبارتش: لو کشفت فداک ابی و امی الریب عن قلوبنا. اون فداک ابی و امی رو حذف کنید. لو کشفت الریب عن قلوبنا، ای کاش آقا پدر و مادرم فدای شما، چه خوب بود اگر واقع رو بر ما عیان میکردی، روشن نشونمون میدادی حق و باطل. و جعلتنا فی ذالک علی بصیرت من امرنا، ای کاش شک و تردید را از دلهای ما میزدودی و از حقیقت امر ما رو آگاه میکردی، بصیرمون میکردی به واقع که چه باید بکنیم. داستان همین جمله که تقاضای ایشون اینه که آقا اینو یه مقدار صریح‌تر روشن کنیم. فقال، حضرت امیر فرمود: فانه امر ملبوس علیک. ملبوس از واژه التباس، قاطی کردن. حضرت فرمودن اون یه کاری بود که بر شما اشتباه شد، قاطی کردید. چرا؟ چرا؟ ببینید علتش رو میگن. ان دین الله لا یعرف بالرجال، دین خدا رو به شخصیت ها نمیشه شناخت. این بدونی خیلی از افرادی که یهو از اسلام زده میشن، چون برید بپرسید ببینید علتش چیه، میگه مثلا فرض کنید من فکر کنم حاج آقا تهرانی یه طلبه خیلی خوبیه، بعد یهو دیدم یه کاری کرد چه دیدم این خلاف اسلام و اینو، از اسلام زده شدم. او چه ربط داره؟ تو دینت از حاج آقا تهرانی میگیری؟ دین که به شخصیت ها شناخته نمیشه. که شما یکی از بچه هیئتی خراب کرد، ما هم خراب شدیم. یا بگیم همه رفتن ما هم رفتیم. مسئولین نظام آقا اینا آدم های فلانی شدن پس ما هم اصلا با اسلام و انقلاب و همه بدبین شدیم. چه ربطی داره؟ تو چرا میری؟ او داره میره جهنم. خب بره. اصلا چه حقی داریم ما دینمون رو به شخصیت ها بشناسیم؟ ببینید عبارت حضرت ها، لا یعرف الحق به رجال، حق که به شخصیت ها شناخته میشن، به مردان، به مردان مشهور حق و باطل شناخته نمیشن. جه اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس و اهل حق و میشناس. حق و بفهم چیه، بعد نگاه کنی این دنبالشه یا نه. تو معیارت حق باید باشه نه چیز دیگه. اعرف الحق، حق رو بشناس و اهل حق رو خواهی شناس. دیدید من خیلی دیدم تو جامعه در بین مردم، خیلی ها به خاطر اینکه مثلا فلانی آدم بدیه یا بدی شده یا یهو فرض کنید مثلا کاری بدی کرده یا از انقلاب بریده یا خیانت کرده، با دین بدبین میشن، با انقلاب بدبین میشن. نه این آدم بدیه قربون، تو حق رو نباید فدا کنی برای کسی. حاجب تهرانی تا حالا خیلی هم آدم خوبی بود رو چشم ما، از الان به بعد این معصیت رو کرد به نزدشون ور. ای که خدا نیست، ای که معیار حق و باطل نیست. معیار حق و باطل چیه؟ اینم میخوام بگم تو چند تا کلمه و برم روش دقت کنید بحثا. ما اگه حق و باطل ندونیم، الان میگیم جنگ جمل حق با امام علی علیه السلام بود، اما اگه یه هنچی چیزی پیش بیاد نمیتونیم بفهمیم که حالا حق با کیه. نه حق اگه بدونیم میگه آقا حق با علی است، علی مع الحق و الحق مع علی، حق با علی است، علی هم با حق. باید شناخت و فهمید که واقعا دین خدا رو اگه میخوایم بدونیم، ما به دین خدا افراد رو دیندار میدونیم یا به دین میدونیم، نه به افراد دین رو میشناسیم. دوتاست به واسطه یه مردم ما دینمون رو میشناسیم یا مردم را به واسطه یه دین. معیار اصلی دینه، معیار اصلی حقیقته، معیار اصلی حقیقت. بگذارید من یه چیزی که این آخر دارم اینم براتون بخونم. اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس و اهل حق رو خواهی شناخت. و اعرف الباطل تعرف اهله، باطل هم بشناس اهلش رو خواهی شناخت. یکی از این آقایون از یاران خود حضرت امیر علیه السلام قبل از جنگ جمل، به اصطلاح سراپرده جنگ دیگه زده شده، مقدمات جنگ فراهم شده، دو دسته و دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن، عایشه با یارانش و حضرت امیر با یارانشون. جناب عمار یاسر که جزء صحابی بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، با جناب زبیر یه ملاقاتی میکنن و هم کلام میشن. من عبارت عمار رو به عنوان یک شخصیتی که به اصطلاح هم نفس بوده با امیرالمومنین سلام الله علیه آوردم، ببینید اصلا امیرالمومنین چگونه معرفی میکنه، جنگو چگونه معرفی میکنه و اینکه من اینورم به چه دلیل، ببینید چی میگه. به جناب زبیر میگه، میگه والله یا ابا عبدالله، به والله قسم ای ابا عبدالله، کنیه جناب زبیر، لو لم یبق احد الا خالف علی ابن ابی طالب علیه السلام لما خالفتو. من فکر کنم بیشتر داشتن گول میخوردن گول آدم ها را، یعنی یه دش شخصیت ها رو جمع کرده بودن یه طرف و به واسطه این شخصیت ها داشتن مردم گول میزد. تو کربلا هم اینجوره اگه دقت کنی. عمر صد یه آدمی بود که تو جامعه شخصیتی داشت، پرستیج باباش بود، خودش هم بود، خودش سردار قادسیه بود، پدرش در فتح ایران اومده بود، پسره کسی بود که روش نگاه میکرد، مردم عقلشون گویا به چشمشونه اینو کشون. بارها شمر میگفت بده من فرماندهی رو، ابن زیاد زیر بار نمیرم، چون شمر یه آدم جلفی بود، سبوک بود، میگه اینو میگذاشتش جلو مردم گول نمیخوردن، مقایسش نمیتونستن بکنن با اون طرف. آنها میگونه شمر آدم بی خودی. یه کسی باید میگذاشت که مردم روش حساب کنن. هیچ کس بهتر از ابن سعد نبود. برای همینم شما میدید وقتی ابن سعد خواست انتخاب کنه این راه رو، یه شب تحریم میگه اجازه بده من میرم اصلا امام حسین سرشو میارم. میگم چه آدمه سبوکیست. تو خود کربلا هم همینجوره، هرچی پیش میاد آنن حمله کنیم خیلی ما را آتیش بزنیم، که اون عبارت حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه اصلا به همین معنی هست که یا شیعت اهل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون، اگه دنبال روحای ابو سفیان اگه دین نداری، ولا تخافون المعاد، از معادم نمی ترسید، اقلا فکونو احرارن فی دنیا کن، هر باشید مرد باشید، دارم می جنگم با می جنگم بزن بچه چی کار داری. این خیلی آدم سبک و پستی بود، خیلی پست بود. یا مثلا دم دروازه شام یا کوفه وکه حضرت ام کلثوم به این مردک گفتن که بگو که این نیزدارها نیزه ها رو و سرها رو از بین خانوم ها جدا کنن، ما نمیخوایم اینا به ما نگاه کنن. آنان مخالفت میکرد، یعنی یه همچه آدم پستی بود، یعنی طبعا آدم پستی بود، کسی نبود. یا فرمود جناب ام کلثوم بگو ما رو از یه دروازه وارد شام بکنن که خلوت باشه، بالاخره شام دروازه های مختلف داره، عمدن از دروازه ساعات که پر جمعیت ترین دروازه و محل ازدحام مردم بود وارد میکرد. خواست خاصی داشت. اینا نمیتونن بذارن در رأس، نمیذارن، چون اگه بگذارنش آنان میفهمن مردم. اینه زمینن دارم میگم که متدینین به پاید ازتون سوء استفاده نکن. والله یا ابا عبدالله، به والله قسم ای ابا عبدالله، کی داره میگه؟ عمار یاسر سلام خدا بر اون بزرگوار، لو لم یبق احد الا خالف علی ابن ابی طالب علیه السلام لما خالف تو. میگه اگر باقی نمانه یه نفر و همه مخالفت کنن با علی سلام الله علیه، من باهاش مخالفت نخواهم کرد، من پاش می‌ایستم. ولا زالت یدی مع یدی علی دوام، دستم تو دستشه، با دیگری بیعت نخواهم کرد، دست به دست هیچ دیگری نخواهم داد. و ذالک، ببینید حالا دلیلش، و ذالک میدونی چرا؟ این به این خاطره، لأن علیان لم یزل مع الحق، چون علی علی دوام بر حق بوده، بر مبنای حق. حالا اگه علی رو برداری عوض بشه امام حسین، چه فرق میکنه برای عمار یاسر؟ فرق میکنه به نظر شما؟ نه، من دنبال حق باید باشم. یه رو امام حسینه، یه رو امام سجاده، یه رو حتی ابوالفضله، طوری نیست. یه رو امروزه، یه رو دیروزه، یه رو فرداست، یه رو حضرت صاحب سلام الله علیه. باشه، چه مشکل نیست. ببینید عبارت رو، لأن علی لم یزل مع الحق، چرا که علی علی دوام بر مبنای حق استوار بود. منذ بعث الله تعالی نبیه، از وقتی که خدای تعالی نبی خودش رو برانگیخت صلی الله علیه و آله، فإنی اشهد انه لا ينبغي لاحد ان يفضل عليه احدا، من شهادت میدم که هیچ کس نباید کسی را بر علی برتری دهد، او صاحب فضیلت، نه دیگری. خلاص، اینی که خوندم براتون در امالی مرحوم شیخ توسیس که با سند نقل میکنن از شیخ مفید. سخت میشه یه مقدار باشه چلو میشه. خب الانه خدا رو شکر به لطف خدا امروزه ما در مسائل اجتماعی مقام ولایت فقیه رو داریم، میتونیم نگاه کنیم چی میگه. اسلام شناسی که به اصطلاح بر مدار شناخت صحیح اسلام با در نظر گرفتن زمان و مکان خاص که برخی از احکام ممکنه در یک زمانی حکمش حتی تغییر کنه، او دقیق میدونه چه ما کنه. ولو نباشیم، ولو نباشیم در تشخیص حق از باطل. بس، عذرخواهی میکنم قدری طولانی شد، چون میخواستم که دقیقاً عبارات خود حضرت مولا رو براتون بخونم که دقت بکنید حق مداری. یهو تو خونه نگید چون من مرد خونم پس حرف حرف منه. چطور شده که چون من مردم حق حرف منه؟ من یه خورده ریش دارم مثلا، به قدم بلندتره مثلا، زورم بیشتره از خانومم. اینه که نیست که میتونه او حق بگه من باطل بگه، نمیشه؟ اکثریت جمعیت چی میگن؟ اکثریت معیار حق باطل نیست اصلا. بگه اکثری ما رأی دادیم که از فرض شب نماز مغربش رو نخونیم. حالا حق همینه؟ چه ربطی داره به ما؟ او بالا باید حق بیان کنه و از دیدگاه اسلام تنها کسی حق تشریع داره، حق داره من و شما رو محدود بکنه آزادیمون رو، که خالق آزادی است، یعنی خالق خودمونه و او خود است. و دنبال این بود که خدا چی میخواد همه جا، حتی با یه بچه کوچولوتون تو خونه، با دخترتون، با پسرتون، با شاگردتون، با استادتون، با دوستتون، با دشمنتون، با دشمنتون حتی نگاه کنید خدا چی میخواد. حق مداری رو، حق چیزیه که او بیان میکنه. و جالبه که کتاب ارزشمند قرآن ما پر از حق، حتی داستانهاش. من یادم یه وقت برخی میگفتن داستانهای قرآن اسطوره است. هرگز اسطوره نیست. خیلی از اوقات داستانی که نقل میکنه عنوانی بهش میده که برسونه حق، احسن القصص، یا این داستان داستان حقی است که بر شما آید. دو چیز معیار حق و باطله. بگم یک چیز نترسم، شرع خلاص، شرع هم محتوی دارای دو تا نکته است، یکی عقل و یکی وحیه، خلاص. باید هر چیزی رو به وسیله یا عقل یا وحی فهمید که خدا چی میخواد. خودت میتونی زحمت بکش، نمیتونی مراجعه کن به خبرش. به پا اشتباه نری. اللهم عن كل وليك الحجة ابن وحسن صلواتك عليه وعلى
دغدغمون داشته باش مولا جون. مرانی مرا زاستان امیدم آقا ما آقا ما آقا ما آقا ما آقا ما آقا ما چقدر خوبه آدم امامشو داشته باشه، امام هوای آدمو داشته باشه. هر کجا اگر چوبان مواظبت از گلش بکنه، کدام گرگ میتونه اون گله رو آسیبی برسونه؟ اما خدا نکنه رها کنه بره. فکر میکنی چقدر طول میکشه تا این گله نابود بشه؟ دو تا گرگ به تنهایی به گله کافی هست. مرانی مرا زازدان امیدم آقا آقا. خیلی از ماها که اومدیم طلبه شدیم، تنها به این امید بوده که دستمون بگیریم، ما رو از خودت بذاره. آقا جانم آقا جانم عزیز زهرا، قربون مظلومیتت برم آقا. يا ابن الغزان يا ابن الغزان يا ابن الغزان يا ابن الغزان کردن باشه بسیار جانسوز. ای در برابر مادر، در برابر خواهر و دختر، ای غمی که علی رو به دست آقا بدن. فطبق من الاذن الى الاذن آیناگان ببینن از گوش تا گوش علی دریج شما ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كاش رد عاشوراء غمتم بديد مدديد كيف استسغي لطفلي فأبوا أن يرغموني إقوال ديكاس كاش بوديد مديد چكوني برالي طلب وابكدن ألا ترغموا برالي آيا بنشير خار رغم منكوني ألا ترونه كيف يتلظى غد الشر أي مكلم بن الجكون در التلزيم كن روية أصدر حسين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى نسألك وندعوك بمحمد وأهل بيته وبالقرآن العظيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خدایا به امام اعظم رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مکن تعجیل در ظهور آقا بفرما به امام زمان موانع ظهور اون بزرگوار برطرف بفرما همه ما از زمین سازان ظهورشون قرار بده به امام عصر اسلام و مسلمین محبین اهل بیت شیعانشون در پناهشون از هر بلا حفظ کن، خدمتگزاران به اسلام و نظام رهبر عزیزمون مراجع بزرگوار در پناهت از هر بلا حفظ کن، شهدا امام شهدا با محمد و آل محشور گردان، مراجع بزرگوار که به رحمت خدا رفتن به ویژه مرحوم آیت الله مرعشی با محمد و آل محشور گردان، بر علو درجاتشون بیفزای، توفیق درک شهادت در راحت نصیبمون بفرما، لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار، مرضای اسلام هم راز اخلاقی معنویمون شفا بده، راه به سوی خودت قرب خودت بودن با خودت و اولیات بر هممون هموار فرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله خير العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء، كن شفيعنا يوم الجزاء. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا أمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر رحمة الله و برکاته. عزیزان انشاءالله برنامه رو که فردا اعلام کردن رأس ساعت 9 از بیت حضرت امام به سمت حرم مطهر بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها جهت محکوم کردن اهانت به ساعت مقدس پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و لبیک گفتن به نیروی رهبر عزیزمون در رابطه با کشتار مردم بیگناه غزه رو فراموش نکنن، برنامه عزاداری هدسال الله هم فردا شب رأس ساعت 7:30 از بیانات آقا استفاده خواهیم کرد و بعدش هم از مداحی مداح اهل بیت از آقا مهدی سلام.